أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. هدیه به ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله صلوات یا نعد بفرم. الله صلی علی محمد و آل محمد. عباراتی را در توضیح خدعه های نفس از کتاب آداب النفوس خدمتتون میخونم و ترجمه میکنم. اوج و قله خدعه های نفسی و حقیقت توسل به صالحین. أراك تحب أهل التواضع والصدق والأمانة حتى لو رأيت قبورهم وآثارهم لأحببتها فيما تزعم. چنین میبینم که صالحین یعنی اهل تواضع، صدق و امانت را دوست می‌داری، تا اونجایی که اگر قبورشان را ببینی و آثارشان را مشاهده کنی دوست می‌داری قبورشان را، آثارشان را، آنچنان که می‌پنداری. و تکره خصالهم التي بها نال الحب منك، در حالی که از ویژگی‌های آنان که آنان را اون ویژگی‌ها به این مرتبه رسانده کراهت داری. حتی لو قدرت ان تکون فی اعدا عدوک بعد ان تزول عنک لکان ذلک منیتک. که گویی دوست داری این صفات در دشمنان تو باشد، در تو نباشد. فاما ان تكون تريد مخادعه الله اذ علمت انه يتلو منك على ذلك، فاما ان تكون لا تحسن ان تطلب الخير. دو حال دارد، یا اینکه با خدا خود او فریب میکنی، و یا اینکه دوست نداری که طلب خیر کنی. یا اخی، برادرم، ان الجائع يحب الخبز، فرد گرسنه نان را دوست میدارد، و ان العطشانه يحب الماء، فرد تشنه و عطشان آب را دوست دارد. ولو جعل الخبز و الماء بین ایدیهما علی مائدت او علق فی اعناقهما ما نفعهما علمهما به ان الخبز و الماء معهما. پس اگر آب و نان در سفره جلوی این دو فرد گرسنه و تشنه باشه یا به گردنشون آویخته شده باشد، علم این گرسنه و تشنه به این آب و نان سودی بهش نمیدهد و نفعی ندارد اینکه آب و نان نزدیک او هستند، تو گردنش آویزانه، قمقمه، بهش نفنه. نه علم به آب و نان به گرسنه و تشنه نف میده که جلوی دستشه، نه نزدیکی آب و نان. دون ان یأکل من الطعام و یشرب من الشراب، تا زمانی که نخوردند و ننوشیدند نه علمش به درد بخوره نه قربش. و هاکذا انت، حال تو چنین است. لا ینفعک علمک بالخیر ولا قربه منک، این که به خیر علم داری این علم به تو نفعی نمی رساند و این که نزدیک خیر باشی. ولا حب کله، همچنین این که خیر را دوست داشته باشی. عطشان را دوست داشتن آب سیراب نمی کنه. حتی یکون فیک و تکون من اهله، تا این که این خیرات در تو ظهور کند، در تو محقق شود و تو از اهل آن شوی. بلا از امو انک تحبه، بلکه اگر خیری را در خود متجلی نمی کنی فکر نمی کنم که اصلا تو اون خیر را دوست داشته باشی. ولکنک مخدوع او مخادع، بلکه تو فریب خورده ای یا فریب کار در این ادعا که تو او را دوست داری، تو خیرها را دوست داری. یا اخی، برادرم، هل رأیت عطشان استمکن من الماء البارد فلم یشربه الا مدعن للعطش لیس و عطشان؟ او هل رأیت جوعان وجد طعاما قد امکنه فلم یأکله الا مدعن للجوع لیس بجوعان؟ آیا دیده ای تشنکامی را که به آب خنک گوارا برسد و ننوشد مگر اینکه مدعی تشنگی باشد و تشنه نباشد؟ و آیا دیده ای گرسنه ای را که غذایی بیابد و قدرت استفاده داشته باشد و نخورد مگر مدعی گرسنگی که گرسنه نیست؟ فما ابین ابطال دعواک فیما تزعم. پس چقدر روشن است باطل بودن ادعایت در آنچه میپنداری، که انک تحب الخیر، که فکر میکنی تو محب خیرات هستی و اهل آن هستی. این دعوا آنگاه روشن می شود، این ابطال این ادعا آنگاه روشن می شود که خودت را قیاس کنی. اذا قست ما تحب ما تحب من الدنیا به ما تحب من الاخره. آنگاه که حبهای دنیایی خودت را با حبهای اخروی خودت قیاس کنی، به روشنی ابطال ادعای خودت که محب خیرات هستی روشن می شود. مثلا آدم پول دوست داره، درجات بهشت رو هم دوست داره، درسته؟ حالا مقایسه کنه برای پول چقدر فکرش، ذکرش، حرفش، قلبش، ذهنش، روحش درگیره، برای جوار پیامبر چقدر درگیره. کیه که دوست نداشته باشه که مجاور رسول خدا باشه، در نزدیکی امام حسین علیه السلام باشه؟ ما میگیم بزرگترین آرزومونه، ولی به اندازه یک دهم آرزوهای دنیوی بهش اهتمام نداریم. میگن اینا رو مقایسه کن تا خوب بیابی کجای کاری. حالا میخواد پول باشه، میخواد شهرت باشه، میخواد ثروت باشه، میخواد مقام باشه، میخواد توسعه کار باشه، توسعه شرکت باشه، توسعه مغازه باشه، توسعه کلاس ها باشه، توسعه منبر باشه، هرچی میخواد باشه. آدم میتونه مقایسه کنه دیگه. اونایی که تو عقدن نسبت حرم رفتنشون با نسبت خونه همسر رفتنشون چقدره؟ روشنه دیگه، نه؟ لأنی اراک اذا احببت شیئا من الدنیا احببت ان لا یکون له مالک غیرک. چرا که چنین میبینم وقتی تو چیزی از دنیا را دوست داشته باشی، دوست داری تنها مالکش خودت باشی. من دوست دارم این ماشینه مال من باشه، این پست مال من باشه، این ارتقاء شغلی مال من باشه، من بشم رئیس. چقدر تلاش میکنیم کارمندا برای اینکه ارتقا پیدا کنن، بشن رئیس. چقدر تو ذهنشون هست. هر کسی تو کار خودش، بنده هم تو کار خودم. هازا هو الحب الصادق به عینهی، حب صادق همین است که تو دوست داری اون مال خودت باشه، کس دیگه شریک حتی نباشه، رقیبی نیاد، از دستت کم نشه. فاذا احببت شیئا من اعمال الصالحین فیما تزعم، اگر ویژگی های صالحین را، اعمالشون، حالاتشون را دوست داری، گمان میکنی، فلیس شیئا اسقل علیک من ان تکون انت صاحبه، هیچ چیز ثقیل تر از این نیستش که اینها رو بخوای به دست بیاری. حالا کی میخواد تواضع کنه؟ کی میخواد از مال بگذره؟ کی میخواد از خواب بگذره؟ در یه حدیث قدسی خداوند به حضرت موسی الهام فرمود که کذب من زعم انه یحبنی فاذا جنه اللیل نام عنی. دروغ میگه کسی که بگه مرا دوست دارد، وقتی شب پوشاند همه جا را و او را، بخواب بی خیال از من. الیس کل حبیب یحب خلوت حبیبه، مگر اینطور نیستش که هر دوستداری طالب خلوت با محبوبشه؟ چی شد اگه شبم بیداریم به غفلته، به صحبت کردن و گپ زدن و تخم خوردن و چای خوردن؟ ولو کنت محبا له، اگر تو محب ویژگی های صالحین بودی، لأحببت ان لا یکون احد سبقک، دوست داشتی که هیچ کسی در این ویژگی ها از تو سبقت نگیرد. دوست داشتی از همه جلوتر باشی. ولا یملک منه اکثر من الذی تملک، و کسی بیشتر از تو اون ویژگی ها را نداشته باشد، تو بیشتر از همه حائز بشی، حضور قلبت از همه بیشتر باشد. یا اخی، برادرم، اما آن لک ان تمل و تشبع من الکذب، آیا زمان آن نرسیده که ملول شوی و سیر شوی از دروغ و از فریب به خدا؟ وقتش نرسیده؟ اما آن لک ان تحب ان یکون اسمک یوما واحدا من جمیع عمرک مع اسماء الصالحین، آیا وقت آن نرسیده که از تمام عمرت یک روز را، فقط یک روز را، دوست نداری که اسمت فقط یک روز با اسماء انسانهای صالح، متواضع، مخلص، دلسوز، شاکر، راضی به قضاء خدا، صابر، مسلم، تسلیم امر خدا و مطمئن به امر خدا و متوکل به خدا و تفویض کننده به خدا و خائف از خدا و مشتاق به خدا و عارف به حق تعالی و عالم به خدا و از اهل یقین شود؟ به حق اقول لک، به حق این مطلب را به تو میگویم، لو مات احد من العجب کان ینبغی لک ان تموت مکانک، اگر جای مردن از تعجب بود، جا داشت که تو از تعجب بمیری از وضعیت خودت. اینا رو به خودم میگم. آنگاه که نظر میکنی که در چه کاری هستی، از این که دنیا را ترجیح میدهی و به دنیا رو کرده ای، ایثار کل دنیا و اقبال که علیها، با این که یقین داری به انها لا شیء، با این که یقین داری دنیا هیچ است، می دویم برای این که بگن آقای مهندس، آقای دکتر، حضرت آیت الله، و هیچ پشیزی در سرای حقیقت نمی‌ارزد. چقدر جاهل انسان که از احترام‌هایی که پشت نقاب‌های فحش خوشش میاد، پشت اون نقاب فحش و بد و بیراست، بیرون نقاب چاکرم و مخلصم. نه که الان شما بین پیش یکی از مسئولین چجوری باش برخورد میکن؟ به به چه چه میکن؟ در دلتون چیه؟ فحش و بد و بیرا. با شما هم خیلی همینطور. نوش جان کسایی که به اینا دل خوشه، از تعجب باید مرد وقتی که نگاه میکنی که دنیا را برگزیدی و به آن رو کردی. دنیا را برگزیدن و رو کردن همینه. ما یه رفیقی داشتیم، ایشون خیلی با استعداد بود، اگه منبر میرفت خیلی خوب، اگر کلاس میداشت خیلی خوب، همش هم سبقه آخرتیه دیگه، درس فقه و اصول و عرفان. و یه وقتی کاراشو تعطیل کرد. بعضی از رفقای ما فکر کردن این افسرده شده. رفتیم خدمت استاد، خدا رحمتشون کنه، یه جمله گفتن نگران نباشین، آقای فلانی اقبالش به آخرت زیاد شده. این به این معنا نیستش که شما این کار رو بکنید، توجه فهمید؟ کسی هم نمی کنه این کار رو. اصلا اون حالی داشت دیگه، برای خودش در اون موقعیت حالش اینطوره. دلخوشیم دیگه، به پوچ دلخوش. با یقینت به این که دنیا هیچ است، باید از تعجب برد از این حالت و از اینکه رضایت دادی به ترک طریق صالحین و اهل خیر و همنشینی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مجاورتهی فی الجنه. رضایت دادی که همنشینی پیامبر و مجاورتش را در بهشت رها کنیم، راضی هستیم، امضا هم کردیم، مهرم زدیم. چون رسول اکرم فرمودن کسی که میخواد با من مجاورت کنه راهش بازه. تازه فرمودن ما گفتیم نخیر، ما افتخار نمیدیم به شما. فلو کانت صحبته فی الدنیا ثم ترکت الدنیا کلها و اثرت و آثرت صحبته لکان الذی ترکت حقیرا عند الذی نلت. اگر مصاحبت یک ساعته پیامبر، اونم در دنیا نه در آخرت، یک ساعت، یک دقیقه، به این قیمت باشد که تو تمام دنیایت را، مال، مقام، کار، زن، بچه، همه را رها کنی و او را انتخاب کنی، آنچه ترک کردی در مقایسه با آنچه به دست آوردی بسیار ناچیز و حقیر است. فکیف صحبت فی الجنه، پس حساب مصاحبت و همنشینی رسول خدا در جنت چطوره؟ مع دوام الملک فی جوار الله، همراه دوام ملک و بقاء آن در جوار خدا و جوار دوستان خدا، مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. و چه رفیقان خوبی در نعمت و سرور دائم ابدی. فراجع نفسک یا اخی، به خودت مراجعه کن. تا کی سرمون بندازیم پایین؟ همینجا بریم جلو. به خودت برگرد برادرم. ونظر ما فی هذه المخادعه، و ببین که در این خدعه کردن چه چیز هاست. و من لذی قد قلبک و قلب یقینک، چه چیزی بر تو غالب شده و بر یقینت غلبه کرده. و این چه خدعه‌ای است که بر خودت وارد می کنی؟ و فکر فی ما تسیر الیه من موازمت علمک و سؤال الله ایاک ان مساقیل الذر و الخردل. و خوب فکر کن در این که داری چه می شوی. داریم ما می شویم، ما مثل یک مجسم تراشیم با تک تک کارها، تک تک رفتارها، حالات، نیات، داریم می تراشیم، داریم می شویم. اونی که می تراشیم حقیقت خودمونه. ببین چه داری می شوی، فکر کن در آن چه داری می شوی. از موازنه عملت و سؤال خدا از تو از سر سوزنهای کارهایت، مثقال ذره‌ن یا مثقال خردلن، به اندازه ثقل یک خردل یک دونه یا ثقل یک ذره معلق در هوا از تو سؤال خواهد شد. و ما فوق ذلک و دون ذلک، و از این کمتر و بیشتر که مورد سوالی. خوب فکر کن و خوب فکر کن در سرعت رسیدن اجلت و علیک به قصر العمل آرزوهای خودت را کوتاه کن. فلا تفارق و ولا یفارق که طرفت عین لا فی لیل ولا فی نهار. این فکر را در شب و روز از خود جدا مکن. یا سبحان الله کیف لا تدهش ولا یذهب عقلک تعجبا من امرک. سبحان الله، چگونه نمی ترسی، وحشت نمی کنی و عقلت از تعجب امر خودت زائل نمی شود. فراج امرک، به امر خودت مراجعه کن. ونظر ما یراد و منک، خوب دقت کن که از خلق تو چه اراده‌ای شده. فإنما يراد منك إذا عملت عملا أن تريد به وجه الله أو لا تعمله فهل تكون أقل من هذا. حد اقلش اینه که عملی صحیح با نیت خالص برای خدا انجام بدهی. کمتر از این هم می شود؟ در واجبات یا در فرائض که معذور در کوتاهی کردن از آنها نیستی. و ما کلفت امرن لا تطیعه، و مکلف به امری نشدی که توانش را نداشته باشی و نتوانی اطاعت کنی. و ضمناً مکلف به امری نشدی که فقط تو مکلف شده باشی، دیگران هم مکلفند. و از تو خواسته شده که ان تورید للناس الخير، برای مردم خیر بخواهی. خیر مفت و مجانی فقط نه، که فقط بگه خدایا همه فقیرها را وضعشون را اصلاح کن، بعد حساب رو حساب دائم تغییر و توسعه زندگی، در حالی که در کنارت در فامیل خودت کسانی هستند که برای ابتداییات موندن. و حسبک داءً، این ننگ برای تو بس. ان تبیت به بطنتن و حولو که اکبادون تحن و الالقدی. این را امیرالمومنین میفهمن، میفهمن عرضشو دارم که بهترین غذاها رو بخورم ماشین و خونم هم دائم توسعه بدم بلدم. ولی علی را با حیوان چه کار؟ مثلا این تیکه های خطبه از نامه از تعمیر دل آدم آتیش میزنه. آیا علی مثل یک چارپایی باشد که همش علفش است؟ ازن قررت اینا، چشم علی روشن که همه هم مقامش امور حیوانی، امور دنیایی یعنی امور حیوانی. بگذاریم. اگر برای مردم خیر نمیخواهی، حداقل شر نخواه. از این کمترم میشود؟ آیا برای خودت میپسندی که مردم برای تو خیر بخواهند و تو برای آنها شر بخواهی؟ و از تو خواسته شده که خودت را برتر از دیگران نبینی و نپنداری، نه به زبانت و نه در قلبت. از این کمتر ممکن است؟ و فقط تو خوانده به این امور نشدی، تو تنها نیستی، از همه خواسته شد. به صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. زمان میگذره، انسان عادت میکنه به ظواهر. میبینه حالش 10 سال پیش بهتر بود. ظاهر بدون باطن، اعمال قالبی بدون حالات قلبی یک ریال نمیارزه، یه ذره‌ای نمیارزه. دیشب عرض شد، قبلنم عرض شد، القصد الى الله بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. اقبال دل به سوی خدا و با قلب و حالات قلبی متوجه خدا شدن به مراتب رساناتر است از اعمال زیاد انجام دادن و خود را به مشقت انداختن. نه یعنی اعمال انجام نشه، اعمال باید انجام. اصلا قلب وقتی که اقبال داشته باشه دوست داره دائم اعمال انجام بده. در حالات جناب اویس که وقتی ایشون شبی را به سجده می گذروند، شب تا صبح، نه یه رو 20 دقیقه سجده، بعد نزدیکای اذان که میشد میگفت چقدر شبها کوتاهه، نشد من یک شب سجدم رو اونطور که میخوام انجام بدم و تمام کنم. صبح سجده من رو کوتاه کرد و ناتمام گذاشت. کسی که حال داشته باشه حتما عمل میکنه، اما نکته در اینجاست که اون نقش عمل بیشتره و نقش حال قلبی بیشتره، رساننده تره. و اگر حال قلبی نباشه عمل رساننده نیست. و اصلا اعمال برای ایجاد اون حال قلبی و شوق و توجه تام به خداست. اعمال برای اینه. وعبد ربک حتی یأتیک یقین. یقین حال قلبیه، میگه عبادت برای یقین. اعبدوا ربکم الذی خلقکم لعلکم تتقون. تتقون حال نسبت به خداست. تقوا که خودش عمل نیست، تقوا حاله. قبلا این آیه را عرض کردم، فاما من اعطا و تقا، فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا، کسی که اعطا کرد، تقوا داشت و حسنا را، امور حسن را، احسنها را تصدیق کرد، یعنی هم پذیرفت هم تبعیت کرد و انجام داد، بعد ما او را فسنیسره لليسرا، در امر سهل که رسیدن به خدا باشد راهش رو آسان و میسر میکنیم. راه خدا سهله. و اما من بخله، اونور اعطا این بخله، واستغنا احساس بی‌نیازی کرد، چون کسی که غنی نیست توهم غنا میکنه، واستغنا و کذب، اون صدق بالحسنا، این کذب بالحسنا، فسنیسره للعسرا، او رو در مسیر بعد از خدا که مسیر پر دست انداز است کمک میکنیم، آسان میکنیم. اونجا یسرا آسان، اینجا عسرا. کذب صدق کذب، اعطا بخله، زد داشه، زد اتقا، فاما من اعطا و تقا بود دیگه، ضد تقوا ورزیدن را چی خدا قرار داده؟ استغنا. تقوا حال افتقار به سمت خداست، ضدش استغناست. استغنا توهم بی‌نیازی، تقوا حال فقر. چجوری شما اگه توی دریا افتاده باشین، شنا هم بلد نباشین، احساس نیاز میکنین به نجات غریق، اون حال حال تقوا، احساس نیاز به خدا که من از هیچی ندارم، به میزانی که این احساس بی نیازی آمد، در چی؟ در هر چی، از حال تقوا دور شده. الان میخوام تا دم در برم، خب به حول قوه خودم دارم میرم دیگه، به همین مقدار بی تقوا هستم. متقی اونه که حتی مثل همون حال غریق، که غریق نجاتش خداست، تا دم در میخواد بره میگه من نمیتونم برم، دائم حالش این حاله. و عبدو ربکم، تا به این حال برسیم. حالات قلبی مهمه، ثقه، تفویض، توکل، تسلیم، همه اینا حالات قلبه، تواضع، خضوع، فقر، وله، شوق، عشق، اینا همه حالات قلبیه. اینها نباشه آدم کار انجام بده، خیلی سود نداره. اگر که یارش را بفروشه، جای یارم تو قلبه، یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آن که یوسف به زر ناسره بفروخته. دیشب این حرف ادامه دیشب، این معنا را که عرض کردم اول برای خودم، بعدم برای سروران. دنیا با کسی معامله‌ای نکرده که شما تافته جدا بافتش باشه، امیر مؤمنان که امیر مؤمنانه و عالم برای او خلق شده، تو نامش به فرزندش میفرماید من الوالد الفان، از پدری فانی مرده، المقر للزمان، که اقرار میکنه به حکومت زمان، من محکوم شدم. علی میفرماید المستسلم للدهر، تسلیم دهر و روزگار. مگه روزگار امیرالمومنین رو پیر نمیکنه؟ این حکومت خداست بر این عالم که چنین باشد. المستسلم للدهر، از زام للدنیا، مذمت کننده دنیا، از زائن انها قدن، کوچ کننده از آن فردا. حالا اون صفاتی هم که برای فرزند میگه جالب. به هر صورت با خوبان دنیا تعارف نکرد. وقتی که در روایتی داریم که وقتی که حضرت سلیمان داشت از کارهای اون جن و انسی که براش کار میکردن، خیلی حضرت سلیمان جبروت خاصی داشته، داشت نگاه میکرد به اون کارا. بعد جناب عزرائیل آمد سراغش، گفت برای چی آمدی؟ گفت آمدم جان تو بگیرم. گفت اجازه بده برم دو رکعت نماز بخونم. گفت نمیشه. گفت اجازه بده که برم دراز بکشم. گفت نمیشه. در همون حالی که ایستاده بود جانش رو گرفت، در حالی که تکیه به عصاش داده بود و مدت ها بود مرده بود، اونا متوجه نمی شدن و از بس هیبت داشت نزدیکش هم نمی شدن، تا اینکه موریانه عصاش خورد و خورد زمین. تأکل من ساعته، عصایش رو اون دابه ارضی خورد. نه بنده و شما از سلیمان حشمت بیشتری داریم، نه قرب بیشتری عند الله. این واقعیت ها رو باید به خودمون مرور بدیم، وگرنه با یه مثقال دارایی که تو همین دنیا هم هیچه، تو همین دنیا هم به هر جا برسیم نسبت به دنیا داران ها چی داریم؟ قرآن می‌فهمد که این کسانی که به این اوج ها رسیدن و ما بلغوم اشار ما آتینا هم، یک دهم قدرت و مکنت و اون اوج دنیایی که به قبلی ها دادیم به اینا ندادیم. هنوز عجایب هفتگانه موجب تعجب مردم عصر اتمه. تعجب فهم میکنم؟ یه وقتی نشه آدم از توی انگشتون آب غرق بشه، توی استکان آب خفه بشه. یه انگشتونه ای به شما توان و زیبایی و قدرت و ثروت و شهرت و ریاست و اینا ممکنه بدن تو این دنیا، یه انگشتونه. برای اهل الله که اون بزرگتراش حقیره. برای افراد حقیر که انشاءالله شما ازشون نباشین تو چشم میاد. ولی خب هیچ کدومش مال شما نیست، سرمایه شما در درون شماست، اونی که دارید. حالا چی دارید؟ انشاءالله که کسب کرده باشید. آنچه در درون در باطن انسان انبار کرد مال خودشه، اونم تازه لطف خدا بوده بهش. اینه که عجیبه، ما بیشتر سرمایه دارتر از اهل البیت نداریم، بیچاره تر از اهل البیت هم انگار تو این عالم نداریم. کی شما دیدین یه نفر بره بیرون از شهر، بره تو بیابون تو کوهای خلج بیفته رو زمین غلط بزنه؟ حال امیرالمومنین این بوده، بیکار بوده، من سوء فعلی و اساعتی و دوام تفریتی. بابا شما که معصومی عزیز من، و جهالتی و کسرت شهواتی و غفلتی. آدم میخواد از اون زمین دهن باز کنه مثل قارون بره تو زمین. اینا رو علی ابن ابی طالب میگه. و ما عرف الخلق من جنا کجنایتی، هیچ احدی را در بین مخلوقات نمیشناسم که مثل من جنایت کرده باشه به درگاهت. نه ملک نه عمر خضر بماند، یا نه عمر نوح بماند، و نه ملک اسکندر. نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش. بیچاره، اینا به معنای کنار گذاشتن کار و زندگی و زن و فرزند و اینا نیست، ولی شما برای چیز دیگه ای ساخته شدی. تو همینها یه دفعه آدم نلوله و تو همینها خفه بشه و بمیره. قلب هایی که میتونست اقیانوس بشه، به حد نصاب نرسیده، در حد انگشتونه از دنیا خارج بشه، وارد یوم الحسره بشه. اینا رو گفتم چون سالها میاد و میره، انسان به ظواهر عادت میکنه، این ظواهر رهزن میشه براش، فکر میکنه خبریه، باید باطن را اصلاح کرد. بهترین زمان برای این اصلاح هم به اعتقاد بنده، اعتقاد بنده سا اونجا مجلس گرم کنی حرف نمیزنم، این ایامه. اگر کسی به این رسید که من دیگه بس، دیگه 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال از عمرم گذشت، کمتر یا بیشتر، یه کمی هم فکر کنم الان وقتشه. اگر کسی به اینجا رسید و خودش را غریق یافت، کشتی امام حسین آماده است. ان المکتوب علی ساق العرش ان الحسین مصباح الهدى و سفینتون نجات. نجات مال کیاست؟ کسی دارن غرق میشن، غرق شدیم، غافل بودیم، به غفلت بدادی ز دستا به پاک، از دست دادی. حالا چی کار کنیم؟ راه بازه. خیلی این جریان حضرت ابا عبدالله اسرار داره. حر را برای همین گذاشتن که آدم به جد برگرده و ناامید نباشه. تمام مدارس عالم، تمام محیط های پرورشی آموزشی معدلای خوب رو میگیرن دیگه، درسته؟ اونایی که موفقن میخوان تو کنکور قبول بشن، قبولی 100% بدن، میگن ما مثلا معدل زیر 18 ثبت نام نمی کنیم. اما مدرسه تربیتی حضرت ابا عبدالله مردودیا، چه میدونم عقب افتاده ها، کج و معوج ها، بعضی از اینا زبیری بودن. به این چه قوتیه در امام حسین. حالا اون آیه وسیله رو اگه عمری باشه فردا عرض میکنم، چون خواستم امشب بگم نشد. اون آیه به اعتقاد بنده بیشتر از همه راجع به امام حسینه، حالا فردا صحبت میکنم راجع بشه. بعضیاشون که مسیحی بودن، بعضیاشون عثمانی بودن، مخالف امیرالمومنین بودن، بعضیاشون اهل فسخ بودن. چه کار کرده تو چند روز؟ مردودی میگیره یه هفته این شاگرد اول کنکور تحویل میده، بی خود که مکتوب بر ساق عرش نشده که امام حسین کشتی نجات میده، نه از غرق نجات بده، نجات غریق میکنه. تک تک این اصحاب حضرت ابوالعلا، هر کدومشون یک خورشید درخشان بودن. اگر هر کدومشون توی شهری بودن زیارتگاه بزرگی داشتن، ولی خودشون خواستن که چی باشن؟ حرفی ازشون نباشه، پایین پای امام حسین بدون اسم دفن بشن. حالا بعدن اسمشون رو زدن. شما میگه السلام علیکم، کیا هستن؟ اون 40-50 نفر کیا؟ مثلا ذوب کردن خودشون رو، هیچی ازشون باقی نمونده. بر صورت این شب و روزها شب و روزهای احیاء نفوسیه که حالا یا اشکالی پیدا کردن، یا روزمرگی اونها رو بوده، یا خدای نکرده به غفلت و گناه افتادن. از اون طرف همه چیز مهیاست. کافی آدم واقعا با خودش بگه خدای من از خودم ناامیدم، یا ابا عبدالله تو دست من رو بگیر. نجات غریق که میاد انسان رو نجات میده، کشتی که میاد غریق رو، اگر غریق بلد بود شنا کنه که خودش میرفت به ساحل، که غریق دیگه، کشتی نجات میاد، اون کاری در نمیکنه. فقط یک کلمه است، اذعان به این که من دیگه از خودم ناامیدم و چشم امیدم به شماست. همین سرمایه است. در این فکر کنم مناجات شریف شعبانیه باشه که میفهمد الهی ان کان قد دنا اجلی، اگر اجل من نزدیک شده، ولم یدننی منی که عملی، و عملم من رو به تو نزدیک نکرده، فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، پس وسیله خودم رو به سمت تو که من رو به تو نزدیک کنه عمل که ندارم، چی قرار بدم؟ همین اعتراف کنم که من گناهکارم و خطا کردم. همین خودش یک وسیله است، عامل قربه. نجات غریق فقط از شما میخواد که دست و پا نزنید، لغت بهش بزنید، دستتون رو بهش بدید، همین کار بیشتر نمیخواد. گفتم ایام بعضی ها رو خدا پس پرده غیب گذاشته، عید قربان رو آشکار کرده تا بگی که عید قربان این همه عظمت داره، تا تو ببین عید قدیر چه می کند. و عید قدیر این همه آثار داره. حالا تو ببین عاشورا چه می کنه. یکی از احتمالاتی که عرض کردم اون والفجر داره، فجر صبح عاشوراست. این بعد سوره فجر تفسیر بشه تا معلوم بشه. اون والفجر قسم به صبح عاشورا که صبح قربانی بزرگ خداست. بر صورت اگر حرفهای گفتیم دوستان رنجیده خاطر شدن عذرخواهی میکنیم، ولی برای اینکه انسان اصلاح کنه باید تلنگر جدی به خودش بزنه دیگه، چاره ای نیست. الحمدلله.